عزیزان جان، یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی مبحثش داغ هست، خود من چه توی اداره، چه منزل، چه در جمع دوستان، استودیوهای دیگه، تو بخش حتی مثلا فرض کنید حالا دوبلم که فعال هستم، بسیار دارم این موضوع رو میشنوم، حداقل روزی چندین بار به گوشم میخوره و اون هم چیزی نیست جز تکنولوژی هوش مصنوعی که این روزها مبحثش خیلی هم داغ شده، عجیب غریب. برای همین ما ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد هوش مصنوعی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران.
درود بر شما، خدمت از ماست، قربونتون برم. آقای دکتر خلخالی، این مبحثی هستش که به هر حال خیلی‌ها هم نگرانشن، هم به هر حال تکنولوژیه که هر موقع تکنولوژی‌های نو وارد کشورمون میشه، قبلش ما یه فرهنگ سازی نمی‌کنیم. مثلا تلفن همراه وقتی وارد شد، خب قبلش اصلا هیچ فرهنگ سازی نشده بود، خیلی‌ها تعجب می‌کردن، خیلی‌ها مونده، حالا هی تکنولوژی پیشرفت می‌کنه هر روز و این قشنگ عیان هست و می‌بینیم. اما چیزی که هست این روزها، هوش مصنوعی به شدت تو زندگی همه داره اثر میذاره. مثلا فرض بفرمایید، حالا جناب علی استاد دانشگاه هم هستید، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان حتی سوالات خودشون رو، اون مواردی که مد نظرشون هست رو از هوش مصنوعی میرن سوال میکنن. این به نظر شما چقدر میتونه تهدید باشه، چقدر میتونه فرصت باشه؟ بفرمایید، در خدمتتون هست.
بله، همونطور که شما فرمودین،
عرض کردم،
بله، هوش مصنوعی دیگه وارد زندگی همه ما شده و ما چه بخوایم چه نخوایم این دیگه هستش و باید استفاده کنیم. ولی چطور باید استفاده کنیم؟ ببینید، مانند ما این رو میتونیم بگیم که مانند یه چاقوی دو لبه میتونه عمل کنه. خب هم مزایایی داره، هم به قولی معایبی داره. ببینید، ما اگر در زمینه آموزش، من دانش آموز، من دانشجو، بخوام استفاده صحیحی از این بکنم، باید به عنوان یک ابزار یا یک فناوری و یک تکنولوژی که در کنار معلم یا استادم میتونه به من کمک کنه.
درسته.
خب من میتونم 24 ساعته این هوش مصنوعی در اختیار من هست، هر موقع که هست و هر موقع که من نیاز داشتم ازش استفاده کنم. میتونم اون شخصی سازی انجام بدم برای خودم. یعنی چطور؟ یعنی اون مفاهیم یا اون چیزهایی رو که لازمه، اون آموزش‌هایی رو که لازمه، با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و با توجه به سطحی که دارم برای من آموزش میده.
خب آقای دکتر، باید چه اطلاعاتی رو بهش بدیم؟ مثلا خب خیلی ها، من بعضا میشنوم که میگن خطرناکه، مثلا اطلاعات شخصی خودتو بهش نده، طرف مثلا رفته آزمایش. آره بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببین، اگه من بیام لبه پایینیش یا معایبش هم بگم، من دانش آموز یا دانشجو اگه وابسته بشم، فقط تکالیفم رو بهش بدم یا ازش بخوام که من کارهایی که من خودم باید روش فکر کنم، باید وقت بذارم، تمرینم رو حل کنم، بخوام که از هوش مصنوعی برام انجام بده، انجام میده. ولی معایبش هم اینه که من وابستگی بیش از حد بهش پیدا میکنم، دیگه اون قدرت تحلیل رو خودم ندارم تو مسائل. در تمام موارد هم هوش مصنوعی جواب صحیح نمیده، یا بعضی وقتا جواب نادرست میده، جواب ناقصی میده. و از این طرف، همونطور که شما اشاره کردین، من میام یه اطلاعات شخصی از خودم میدم و از اون طرف حریم شخصی نقض میشه، اطلاعات ما در دسترس کاربران دیگه و سرورهایی که ابزارهای هوش مصنوعی از اون استفاده میدن قرار میدم و شاید در آینده اینها در دسترس عموم هم قرار بگیرن.
بسیار هم عالی. خب این ابزار از نظر شما باعث افزایش تقلب در مدارس شده یا میتونه فرصتی برای آموزش بهتر باشه؟
ببینید، نحوه استفاده اون میتونه ملاک باشه. همونطور که عرض کردین، ما هنوز یک دستورالعمل جامع فرهنگ سازی شده با زیست بوم کشورمون نداریم. این از همه جهات به نظر من مهمه که بیاییم یک چارچوبی تعیین کنیم، یک درصدی تعیین کنیم، بگیم در این حوزه با این قول دستفرمون ما بریم جلو. همونطور که مثلا در قالب مقاله های علمی که در کنفرانس ها و همایش های مختلف هست، بعضی از همایش ها میگه شما حق استفاده از هوش مصنوعی رو دارین با 13%، ولی شما در قسمت روش تحقیق و پیشینه تحقیق مثلا از هوش مصنوعی نمیتونین استفاده کنید، در این جاها میتونید استفاده کنید. ما هم نیازمند یک دستورالعمل یا ساده تر بگم یک قانونی که بتونیم از هوش مصنوعی و ابزارهاش برای استفاده بهینه انجام بدیم داریم.
خب به نظر شما خانواده ها چطور، حالا که بحث بیشتر دانشجویان و دانش آموزان پیش اومد در ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی، به نظرتون خانواده ها چطور باید بچه هاشون رو در استفاده درست از هوش مصنوعی راهنمایی بکنن؟
همون صحبتی که انجام دادم، خانواده ها شاید بعضی از خانواده ها ولی با توجه به پیشرفت هایی که وجود داشته در این زمینه و باید خانواده ها اول خودشون آگاه باشن، والدین، پدر مادر اولا بیان ببینن که هوش مصنوعی چیه و بچه ها در چه مواردی مجازند از اون استفاده کنن. وقتی که خودشون آگاه شدن و به این نتیجه رسیدن که من فرزند من باید از هوش مصنوعی استفاده کنه، خودشون به این نتیجه میرسن که چطور استفاده کنن. این هم مستلزم این هست که رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون، فضای مجازی، خبرگزاری ها بیان یک فضایی رو فراهم کنن، بیان اطلاعات مفید رو در اختیار والدین قرار بدن و اینها هم بتونن که برنامه ریزی کنن و بچه هاشون به طور مفید از این فناوری استفاده کنن.
حالا یه مقدار از بحث دانش آموزان و دانشجویان بخوایم فاصله بگیریم، خیلی ها رو من دیدم که مثلا طرف رفته آزمایش داده، آزمایش پزشکیشو برای اینکه ترجمه بکنه داده به هوش مصنوعی، یعنی به پزشک مراجعه نکرده. هوش مصنوعی هم حالا اون جدای از این که اون اطلاعات در واقع جسمی اون فرد رو بنابر آزمایشی که داده وارد اون به قول معروف دیتا سنتر یا اون محلی که اطلاعات رو در اونجا ذخیره میکنن وارد کرده، آیا این به نظر شما خطرناک نیست؟ یعنی چقدر میشه اعتماد کرد به پاسخهای هوش مصنوعی در مخصوصا در ارتباط من بارها این موضوع رو دیدم ها که دارم الان عرض میکنم خدمتتون، میخوام بدونم اعتماد کردن به پاسخهای هوش مصنوعی مخصوصا تو زمینه پزشکی خطرناک نیست برای انسان؟ چون با توجه به صحبتهای خودتون که گفتین کامل نشده هنوز و داره اطلاعات میگیره، مثلا این رو در اون محلهای ذخیره اطلاعاتی خودش از من مثلا نوعی، من میثم نیکنام داره حفظ میکنه، حالا یه جای دیگه ممکنه در اختیار دیگران قرار بده که حتی ممکنه به ضرر خودم هم حتی تموم بشه.
بله بله، ببینید من این رو از دو منظر میتونم بررسی کنم.
بفرمایید.
یک نفر که پزشک است یا دانشجوی پزشکی است یا حتی از اطلاعات پزشکی خوبی داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه.
حالا شما اصلا یه فرد عادی رو مثال بزنیم، حالا کسی که دانشجو باشه بالاخره میدونه چه جوری باید کار بکنه دیگه.
اطلاعات پزشکی ندارم، من یک آزمایش پزشکی دارم. خب. این رو میارم اسکن میکنم و بعد از اسکن شدم فایل هاشو به هوش مصنوعی میدم و ازش میخوام که تحلیل کنه.
درسته.
هوش مصنوعی میاد بر اساس اون داده هایی از قبل آموزش دیده برای من یه سری جوابا میاره. شما مثلا کلسترول بالاست، قند خونت پایینه، آنزیم های کبدی اینجوری و یه تحلیلی برای من مینویسه.
درسته.
منی که اطلاعات پزشکی ندارم میام و این رو قبول میکنم و حتی شما این زمینه رو فرمودید ولی من به عینه دیدم و این رو از من هم خواستن که آی دکتر مثلا من این کار انجام دادم و ازش خواستم که به من دارو تجویز کنه.
ای داده بیداد.
تو هوش مصنوعی اومده چند تا دارو داده بهش، اسم دارو و اینها تهیه کردم و با دستور عمل هوش مصنوعی مصرف کردم. ولی اینجا نقطه داره، منی که من فرد معمولی که اطلاعات پزشکی ندارم شاید هوش مصنوعی، شاید هم نه، حتما چون تولید کنندگان هوش مصنوعی هم خودش میگن ما درصد اتکا و اطمینانمون به هوش مصنوعی بالای 80%. خب
صحیح.
یعنی اینجا ما یه 10-15% احتمال خطا داریم، اون 15% میاد و منی که تحریر رو از هوش مصنوعی خواستم، اطلاعات پزشکی هم ندارم و نمیدونم، همون چیزی رو که هوش مصنوعی به من میگه میرم اونو اجرا میکنم و در نهایت به ضرر خودم میشه. اینا رو باید در نظر بگیریم تا وقتی که من در یک زمینه از علوم مختلف اطلاعات کافی نداشته باشم، نتایجی که هوش مصنوعی به من میده اگر که درست هم باشه باید قابل اتکا نباشه برای من، چون من اطلاعات در اون خصوص ندارم و حتما با یک متخصص که در این زمینه که پزشک هست حتما باید مشاوره کنم. ولی افراد معمولی میتونن در مورد بیماریشون اطلاعات کسب کنن، اون هم نه 100% بازم درسته، میتونن یک اطلاعات اولیه به دست بیارن، راه های درمانشون رو بدونن،
یه اطلاعات نسبی رو تا بگیرن از هوش مصنوعی
در این حد. ولی اون شخصی که اطلاعات پزشکی داره، پزشک یا دانشجوه، میتونه اطلاعات استفاده های بسیار گسترده‌ای بکنه که هم به نفع خودشه و هم به نفع بیمارش.
به به. آقای دکتر، آینده تعامل انسان و هوش مصنوعی رو چطور می‌بینین؟ آیا به یه همزیستی هوشمند قراره برسیم با هوش مصنوعی یا نه کلاً اصلا زندگیمون وابستگی کامل پیدا بکنه به هوش مصنوعی؟
ببینید، این هم در نحوه استفادهمون داره. ما به سمتی میریم، من حداقل اون چیزهایی که در چند سال اخیر دیدم،
بله،
ما در کشور خودمون دو نوع استفاده کننده، یا حتی میتونیم بگیم موارد بیشتر، ولی شاخصش دو مورده، کسانی هستن که متکی هستن به هوش مصنوعی و بله، کسانی هستن که به عنوان ابزار کمکی در کنار دانش خودشون استفاده میکنن. به نظر من مورد دوم خیلی خوبه
بله،
و در این زمینه به جلو باید بریم. و در مورد سوالتون که در مورد تعامل انسان با هوش مصنوعی میتونه یک هم‌افزایی داشته باشه،
صحیح،
هم از سرعت بالا و هم از سرعت بالای هوش مصنوعی میتونیم برای انجام دادن سریع‌تر کارهامون و بهره‌گیری بهتر استفاده کنیم و از هوش انسانی در کنار اون برای بهتر کردن عملکرد هوش مصنوعی استفاده کنیم.
بسیار همالی، بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر خلخالی که دعوت ما رو پذیرفتید، چون این دغدغه بسیاری از مردم نازنین هست، خیلی از خانواده ها نگرانن که مثلا فرزندشون الان وابستگی داره اصلا پیدا میکنه به هوش مصنوعی و سعی میکنه هر چیزی که گیر میکنه رو بره از هوش مصنوعی بکشه بیرون. به هر حال ما سعی میکنیم ان شاءالله در طول برنامه‌های آتی باز در خدمت جناب عالی باشیم و ان شاءالله از موارد مهمی که مد نظر شما هست در ارتباط با فرهنگ سازی استفاده از هوش مصنوعی بهره بیشتری ببریم. سپاسگزارم از شما، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار.